بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه بحث دیشب این بود که عرض شد تمام عالم وجود از کوچکترین ذره تا بزرگترین تماما مثل یک سکه دارای دو رو و دو وجه هستن، یه وجه ظاهری و یه وجه باطنی. منتها فرقش با سکه این هستش که سکه هر دو طرفش واقعیت داره، اما عالم وجود یه طرفش فقط واقعیت داره، یه طرفش خیاله، یه طرفش واقعیت داره، اون طرف دیگهش واقع نماس سرابه. طرف ظاهرش همون استقلال، بی احتیاجی به خداوند، بی نیازی به خداوند، ظاهر قضیه است که نیازی ما نمیبینیم، که این طرف اون طرف سراب قضیه است، این طرف اون طرف غیر واقعی و دروغ و پوچ قضیه است. منتها متاسفانه این به دید ما واقع میاد، یعنی الانی که ما داریم میبینیم واقعیت داره همینه دیگه. اما اون طرف دیگهش، اون طرف دیگه که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، اون طرف دیگهش که سر تا سر ربط با خداوند، نیاز با خداونده، اون نه، اونی که واقعیت داره به چشم ما نمیاد. خب این دو طرفی بود که عرض شد. عرض کردیم که یکی از دلایلی که به دنیا میگن دارالغرور، و شاید مهمترین وجه این که به دنیا میگن دارالغرور، دنیای فریب، همین باشه که ما حق رو نمیبینیم، واقع رو نمیبینیم، و در این حال اون چیزی که واقعیت نداره اونو داریم میبینیم، یعنی سراب رو آب گرفتیم. خب این خلاصه بود که تا حدی تو جلسات گذشته مطرح شد. پیغمبر اکرم تو دعایی که از ایشون نقل شده، حضرت دعا میکردن که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو آنچنان که هستن به من نشون بده، واقعیت عالم رو اونجوری که هست به من نشون بده. این دعا ناظر به همین مطلبه، یعنی واقعیت عالم رو به من نشون بده. اللهم ارن الاشیا، به من نشون بده، ارائه بده به من اشیا رو، کماهی، همونجور که هست. یعنی اینی که الان ما داریم میبینیم این واقعیته، چون اگه واقعیت بود که پیغمبر دیگه نمیگفت اونجور که هست به من نشون بده. خب من نشون میده که اینی که الان ما داریم میبینیم واقعیت اشیا نیست، حقیقت اشیا و حقانیت اشیا اون سمتشونی که اونو نمیبینی. من یه مرتبه خدمت دوستان عرض میکردم این رو که مرحوم ملکی تبریزی تو قنوتای نماز شبش میگفتن ایشون این شعر حافظ رو میخون، تو قنوت نماز شب این شعر حافظ رو میخون، چون تو نمازهای مستحبی تو قنوتش میشه به زبون دیگه هم گفت، لازم نیست عربی آدم بگه، میتونه به زبون دیگه هم بگه. خود مرحوم میرزا غلام ملک تبریزی این شعر حافظ رو میخوند که زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. که واقعا چیز عجیبی، یه مجتهد این چنینی مسلم تو نماز شبش مثلا این شعر حافظ رو بخون، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. یعنی قبل از این که این عالم فانی، این دنیا نظامش برچیده بشه و خراب بشه و قیامت بیاد، قبل از این که قیامت بیاد، که انشالله تو این جلسه عرض خواهم کرد که اونجا خب نشونمون میدن توحیدو، اما قبل هنر اینه که آدم قبل از اونجا ببینه، اونجا که به زوره، بخوای نخوای نشونت میدن. اما زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. ما رو از جام باده گلگون، یعنی اون مراد از می، اون تجلیات، اون جلوه ها، اون رحمت های خاص الهی گلگون که مختلف هم هست، یه موقع یه شکلی داره، یه موقع یه شکل دیگه ای داره، قبل از اینکه قیامت بیاد چشمونو باز کنن، اینجا ما راز جام باده گلگون خراب کن، از اون جلوه خودت یه لطفی بفرست که ما از خودیت خودمون خراب بشیم، از خودمون فانی بشیم، از این منمی که داریم میبینیم رها بشیم. این شعر حافظ در واقع همون دعای پیغمبره دیگه. خوب دقت میفرمایید، اون زمانی که مثنوی مولوی رو با دیوان حافظ رو با انبر میگرفتن که نجس نشن، بعضی ها البته نارو همه نبودن، بعضی ها، ایشون تو قنوت نماز شبش این رو میخوند که یه شعر این چنینی هستش. شعر حافظ همون حدیث پیغمبر همونه، منتها پیغمبر کم با اون زبان فرمود، حافظ به این زبان، یه زبان خاص خوده، به هر صورت شعری و زبانی که خود عرفا دارن، به این زبانش کرده، ولی همون کلام پیغمبره دیگه، به این زبانش گفته. اینا البته نمیخوام حالا همه شعر هر شاعری رو بگم، اما اینها، این بزرگوارها مطالب رو اینجور نبود که بیشینم قافیه ببافن شعر درست کنن، نه، از بالا مطلب میومد و میجوشید و به صورت شعرها در میومد، یعنی تو حالت نوعاً اشعارشون رو تو حالت بیخودی میگفتن، نه تو حالت عادی بیشینن قافیه ها رو با هم جور در بیارن. اون اصلا مولوی میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم مزنم. اگه من بیدار باشم و هوشیار حواسم جمع باشه دم نمیزنم. این توی حال جذبه ایست، توی حال ارتباط قوی با پروردگار. خود حافظ هم اینو داره، میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست، اجر صبریست که از آن که به خاطر اون صبر شاخ نباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادن. به هر صورت مطالب از بالا می اومد تو دلشون و به صورت اشعار، یعنی در واقع همین نحوه حدیث بود به یه شکل دیگه، به این زبون شعری می اومد بیرون. اصطلاحاً اینجور القاعات رو، اینجور القاعات الهی رو که میاد، حالا یا به صورت نظم از دهان خارج میشه یا به صورت نثر، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن حدیث برزخی. شاید چیز جدیدی باشه بعد بیست بشنوید. آقای حسنزاده آمدی خودش حالا ایشون رو حفظ بکنه، ایشون میفهمدن که من یه مرتبه خدمت استاد خودم آیت الله قروی آملی رسیدم، آقای قروی آملی به من میفهمدن که فلانی این حدیث رو شنیدی، این جمله رو شنیدی، الامام نسله دائم و اصله دائم، اون اصل و اساس و نسلش دائمیست، منقطع نمیشه. گفتم نه، شما اینو جایی دیدید این جمله رو؟ گفت استاد ما آقای غربی همودن که نه، منم جایی تو کتاب حدیث ندیدم، منتها من دیشب خواب بودم، بعد که از خواب بلند شدم دیدم این کلام رو زبونمه، دیدم این کلام رو زبونمه، یعنی اومد. خود آقای حسنزاده میفرمودن این رو بهش میگن حدیث برزخی، یعنی از اون طرف. البته این دیگه به هر صورت مال هر فردی نیست، طبیعی که هرچی به دلش بیاد که دیگه معلوم نیست از عالم بالا باشه، ولی اینجور افراد که دل یه همچین قابلیت هایی رو داره که مطالبی رو القا بکنن از عالم الهی روش، یه همچین چیزیست که خود آیه حسنزاده، تعبیر آیه حسنزاده است که اینجور القاعات که از عالم بالا میاد که به زبون نثر یا نظم خارج میشه بهش میگن حدیث برزخی. آدم حقیقتاً چجوری است؟ اسب همت ماها معمولاً، ماها که دارم عرض میکنم، خودم را اول از همه میگم، معمولاً بهتون باشه جلسات قبلم میگفتم یه دنیای کوچیکی برای خودمون داریم، جهانبینی و دید کوچیکیست، معمولاً اینجوریست. و آدم یه چیزایی رو وقتی میشنوه ابتداً نمیخواد قبول بکنه، نمیخواد زیر بارش بره. البته حالا کسی هم نگفته که فوری هم آدم قبول بکنه و زود باور باشه، اما اینو احتمالش رو بده. یه چیزای دیگه هم هست که به هر صورت برای ما شاید تازگی داشته باشه، خیلی چیزای دیگه هست که تازگی داره. اسب همت سوی مولوی میگه اسب همت سوی آخر تاختیم، اسب همت سوی آخر تاختیم، آدم مسجود را نشناختیم. اون آدمی که مسجود ملائک شد، یعنی مثل جبرائیل امین سجده به اون آدم کرد و کرنش در مقابل او آدم کرد و خاضع شد، ما اون همینی نیست که به سمت شکم فقط داره میره. اسب همت سوی آخر تاختیم، آدم مسجود را نشناختیم. اگه آدم خودشو بشناسه بزرگتر از این حرفاست. اینا واقعا چیزی نیست، خدا میدونه چیزی، مخصوصا مؤمن، مخصوصا مؤمن همچین پشتش وایسادن و چیزهایی بهش خواهند داد، مخصوصا مؤمن. حالا بعد نیست من عرض بکنم همینجا یه شخصی تو مشهد، یکی از علما، شاید کمتر اسمشو شنیده باشید، آشه حسن علی تهرانی، معمولا اسم این بزرگوار کمتر گفته شده. ایشون فهمدن که یه مرتبه من عیادت رفته بودم، اینو یکی از حالا مرتبطین ایشون بود، من این بزرگوار عیادت یکی از آشنایانش رفته بود، مریض بود، میگفت رفتم، گفتم چته؟ گفت من تب روده دارم، تب روده دارم و به هر صورت خیلی مشکلاتی دارم. به من میگن دکترها که اگه یه عرق خیلی زیادی بکنم خوب میشم، این تبم میفته، قطع میشه. یه عرق زیاد آشق حسن علی تهرانی میگه که یه قلیون بیارید، به این دور و بریاش میگه قلیون بیارید. بعد خودشون میگه تا من این قلیون رو بکشم تا هم عرق میکنه خوب میشه. شروع میکنه قلیون رو کشیدن، تو همین مدت این یه عرق شدیدی میکنه و تبش هم قطع میشه. بعد اونایی که بودن خب این صحنه رو میبینن، بهشون میگن که خیلی قاطع گفتی، از کجا گفتید شما تا من یه قلیون بکشم این حل میشه؟ خیلی قاطع رو این حرفتون وایساده بودید که این میشه. گفت من تا اون موقعی که خودم رو شناختم و تو لباس اهل علم در اومدم و طلبه شدم، میدونم که به امام زمان علیه السلام خیانت نکردم، من به امام زمان علیه السلام خیانت نکردم. خیلی حرف بزرگی ها، خیلی حرف بزرگی. من به امام زمان علیه السلام خیانت نکردم، من میدونستم او پشت منه، یعنی اینی که من گفتم از خودم نبود، این مال او بود. این من میدونستم اگه یه چیزی بگم آقا خراب نمیکنه، او پشت من وایساده، این از خودم نبود، از او بود. مؤمن این پشتش وایساده و بالاتر از همه الله ولی الذین آمنوا، پشت مؤمنین وایساده. در هر حال پیغمبر اکرم فرمود خدای واقعیات اشیا را به ما نشون بده، نه این ظاهر، نه اینی که داریم میبینیم. این دعای پیغمبر و دعای اولیا بود که عرض کردم از ملکی تبریزی. باز خود پیغمبر اکرم تو حدیثی است فرمود الناس نیامون، اینا دیگه دور از احادیث پیغمبر که ما نمیشیم، که از همین کلمات الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. یعنی الان ببینید چطور آدم وقتی میخوابه تو خواب یه چیزایی میبینه، اون موقعی که خوابه خواب واقعیت میدونه، تو اون آدم خوابا شما اون موقعی که دارید تو خواب خواب میبینید فکر میکنید واقعیت همیناییست که شما دارید میبینید. آدم که حواسش نیست که در خواب میبینه، خیلی کم میشه که تو خواب حواسش بشه در خواب میبینه، معمولا اونو واقعیت میدونه. بس که از خواب پرید میفهمه که نه بابا خواب بود. پیغمبر فرمود مردم تو خوابن الان، یعنی این چیزایی که دارن میبینن این بی‌نیازی رو نسبت به خدا، این خوابه، تو خیال خودشون هستن. شما فرض کنید، این فرض خوبی است، این مثال گویایی است، یه فقیری رو در نظر بگیرید که مسکین کنار خیابون هم میگیریم میخواب، اصلا جا هم نداره، هیچی هم نداره، این شب خواب ببینی که ثروت و نعمت به سمتش اومده، خواب بیمه، حال خواب که خیلی معمونه نداره که، خواب میبینی که ثروت اومده به سمتش، حتی به شرطی که وسط خوابش نپره، چون یه فقیری میگن داشت خواب میدید که تو خواب یه کسی یه صد تومانی بهش داد، تو خواب این میگفت بابا صد تومن که چیزی نیست، 200 تومانی بده به یه زخممون بتونیم بزنیم. اون میگفت نه تو همون خواب، میگفت من این صد تومن حالو بگیم، نه اون صد تومن که چیزی نیست. یه وقت از خواب پرید، از خواب پرید دید نه مثل که خواب، چش رو بس کن همون 100 تومن بده، خدا برکت بده همون 100 تومن. حالا گاهی موقع وسطای خواب آدم بپره، یه فقیری رو در نظر بگیرید، سلام علیکم، خوابیده، خواب ببینه ثروت به سمتش اومده، مثلا شده سلطان حاکم، نشسته خدمه دور و برش، ثروت زیاد از این طرف از اون طرف، خلاص قدرت داره، ثروت داره، همه چی هست. تو خواب اینا رو واقع میبینه که من دارام، چقدر دارا هستم. همون فقیری که کنار خیابون گرفته خوابیده ها، داره خواب ثروت و دارایی میبینه، استغنا میبینه و هیچ هم خیال این نیست که من دارم اینا رو خواب میبینم. یه مرتبه از خواب میپره، از خواب میپره میبینه که بابا همون فقیر کنار خیابون هستم که هیچی ندارم، که هیچی ندارم. ماها الان تو عالم دنیا اینجوریه، یعنی داریم خواب دارایی میبینیم. ما فقیریم، هیچی نداریم، اما خواب دارایی داریم میبینیم. من قدرت دارم از خودم، من علم دارم، اون یکی میگه من فن بلدم، من اون یکی میگه من هیچ. هر کسی یه منمی داره، توجه میفرمایید؟ یعنی خواب دارایی داریم میبینیم که چیزی داریم. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اینی که داره خواب دارایی میبینه معمولا طغیان میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه اونی که بدونه هیچیش مال خودش نیست طغیان نداره. طغیان مال اون کسیست که یه منمی توشه. الله اکبر از این کسایی که دو تا کلمه چیز یاد میگیرن منم میاد توشون. دو تا کلمه شما برخورد داشتید قاعدتا با یه کسی که موقع میخوای حرف بزنی، بعضی هستن میخوان خودشون رو نشون بدن و انها مختلف بهانه جور میکنه که اون چیزی که بلده بریزه وسط. به انها مختلف مطلب روی چیز دیگه است، ولی یه جوری بهانه جور میکنه که خودشو بروز بده، منمشو بروز بده. وقت اینو بگذارید کنار علامه طباطبایی، این فارابی زمان ما که شاگرداش میگفتن اون موقع که ایشون از نجف اومده بود، اینی که دارم عرض میکنم این فارابی زمان ما، تعبیر شهید مطهری اینه که 100 سال دیگه علامه طباطبایی رو بشناسن، 100 سال دیگه علامه طباطبایی رو بشناسن. ایشون اون موقع که از نجف اومده بود قم، کسی نمیشناختش. یه عمامه سرمه‌ای رنگ، یعنی انقدر آفتاب خورده بود این عمامه سیاه، این رنگ سیاه تبدیل شده بود به سرمه‌ای. یه عمامه اینجوری، یه لباس مندرس و ساده، و هیچ کسی اصلا نمیگفت که مثلا چیزی داره. یکی از شاگردانشون میگه، میگه اون موقع ما شاگردش نبودیم، من شنیدم، میگفت شنیدیم که یه فیلسوفی تازه وارد قم شده که خیلی چیزها داره، ما نمی‌دونیم کیه. شنیدیم که درس اسفار رو، اسفار ملا صدرا رو میخواد بده. با شوق و ذوق روز رفتیم درسش، دیدیم اه همینه، همینی که تو خیابون هر روز میدیدیمش، اینی که اصلا ما حسابش نمیکردیم که عددیه. اصلا هر جا میشست صحبت نمیکرد مگر ازش بپرسن. هیچ بروز نداشت، هیچ بروز نداشت. حکیم یعنی این، منم نداره، منم نداره. اینایی که خودیتشون رو شکستن، اینایی که خودشون رو چیزی نمیبینن، اینا خیلی چیز دارن، اینا خیلی سنگین وزنن. تو مرد میخواد ها، یعنی این حالا یه چیز گفتنیست، ولی مرد میخواد، اینا گفتنیست ساده است، ولی بتونه پا بگذاره روی خودیت. آخه یه بزرگی گفت تا به خدا دو قدم بیشتر راه نیست، یک قدم این که پاتو بذار رو خودت، یک قدم این که بریس به خدا. یکی دیگه اومد گفت راه رو دور کردی، یک قدم بیشتر نیست، همین که پاتو بذاری رو خودت رسیدی، همین که پاتو بذاری رو خودت رسیدی. در پیشگاه هستی کفر است خودپرستی، یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. اگر آدم این رو نداشت، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اونی که خودشو دارا میبینه، چیزدار میدونه، این سر به طغیان برمیداره. حالا هر کی داراییشو یه چیز میدونه، یکی حالا هر کسی یه جور میدونه. مرحوم میرجواد‌آقای تهرانی، ما عرض کردم دیگه، این دیگه خودمان دیدیم دیگه، چشم قبل از که از دنیا برن ایشون، من خدمتشون، من حالا نمیگم خیلی آدم متواضع زیاده، ولی ما خب شاید کم دیدیم اینو، که دیگه به چشم دیدیم این بزرگوار، این فرد بزرگی که من دوست دارم اگر پیام مقام معظم رهبری بعد از رحلت ایشون 5-6 سال پیش مرحوم شد، پیام مقام معظم رهبری ببینید برای ایشون نوشته بود، چه پیام بلندی بود. مجتهد بزرگوار و خیلی چیزها هم داشت تو مشهد، این پیرمرد، و با همه این پیرمردیش عجیب متواضع بود. عجیب میگم، اینو دیگه با چشم آدم دید دیگه، ما با چشم دید. عجیب متواضع این بزرگوار، این آخریا با این پیرمردی و سنش، اگه یه طلبه سال اول، طلبه نه، یه کسی دیگه میومد به تمام قامت جلو پاش بلند میشد، بلند میشد. زمان جنگ این پیرمرد رفت جبهه، بالاخره اصرار کرد که ببرنش جبهه. خب طبیعیه، حالا ایشون که دیگه چیزی از دستش بر نمیاد، گفتن آقا شما که هر صورت خیلی کاری نمیتونید بکنید. میدونم، میدونم، من یه چیزی شنیدم، ایشون فهمید من یه چیزی شنیدم، شنیدم اون زمان که از ابراهیم انداختن تو آتیش، آتیش به اون عظمت. یه گنجشکی، حالا این واقعیت داره یا نه اون نتیجهش خوبه، یه گنجشکی میرفت لب آب با این منقار کوچیکش آب برمیداشت میرفت رو اون آتیش. گفتم بابا تو با این آتیش به این عظمت مگه میتونی با این آب آبای قطره‌ای؟ گفت میدونم من نمیتونم خاموش کنم، اما میخوام برسونم که من ابراهیمیم، میخوام برسونم که من ابراهیمیم، میدونم من چیزی از دستم بر نمیاد، اما میتونم دوتا پوتین بچه ها رو جفت کنم، که میتونم که بیام این کارا رو بکنم، میخوام برسونم که من با اینام. اون وقت این پیرمرد یکی از علما میگه من رفتم خونه شون به زور دستشو بوسیدم، مگه میذاش؟ به زور دستشو بوسیدم، میدونم از اتاق رفت بیرون، از اتاق رفت بیرون، چند لحظه بعد اومد نشست گفت فلانی تو دست منو بوسیدی، منم برنامه شام رفتم کفشتو بوسیدم، تو دست منو بوسیدی، منم برنامه شام رفتم کفشتو بوسیدم. کسی که شاگرد امام زمان هستش، منم برنامه شام رفتم کفشتو بوسیدم. این مرد میخواد اینجوری با اون مقام علمی و اخلاقی خودیت نداشته باشه، منیت نداشته باشه. ان الانسان لیتقا ان راه استاد. به هر صورت ما الان تو خوابیم، طبق فرموده پیغمبر ما الان تو خوابیم، داریم خواب مثل همون فقیری که داره خواب دارایی میبینه، ما الان داریم خواب دارایی میبینیم که چیزایی داریم، یه چیزایی داریم و هیچ هم متوجه نیستیم که اینا خیاله و با خودمونم کاری نمی کنیم که اینا رو باور نکنیم که کسی چیزی داره. بشینید گاهی موقع ها تو روز، من دیگه چون هر صورت شاید دیگه فرصتی نشه که اون طرقی که به هر صورت آدم طرق باور که چیکار بکنه باورش بیاد این حرفا، اولا این تکرارایی که ما میکنیم یکیش به خاطر همینی که تلقین یکی از طرق باوره، آدم بشینه با خودش این رو بگه که کسی چیزی نداره، از کسی نترس جز خدا، فقط او رو ببین و کار بکن برای او. اگه احیانا پیش کسی دلت لرزید، برو بعدن خودتو توبیخ کن، چرا دلم لرزید پیش او؟ باید جز برای خدا دلم نلرزه پیش کسی دیگه. بیشین برای خودت تلقین بکن، فقط خدا همه کار است، کسی دیگه کسی کاره ای نیست. بیشین 10 دقیقه برای خودت تلقین کن، لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، همه کار اوه. بیشین اینا رو به خودت بگو، به فارسی هم بگو، اینا ذکر دیگه. منم نمیگم به هیچ وجه عددم تعیین نمیکنم، عدد تعیین کردن کار ما نیست که به فلان تعداد مرتبه بگو، نه، بیشین آدم اینا رو به خودش تلقین بکنه، باورش میاد، بعد از یه مدتی میفهمه که کسی کاره ای نیست، باورش میاد که کسی کاره ای نیست. در صورت این خواب دارایی رو ما فقرا داریم میبینیم، ما فقرا داریم این خواب رو میبینیم و اصلا هم حس نمی کنیم که این خوابه، این خیاله. آقای حسن زاده آملی ایشون باز یه خاطره نقل میکنه، خاطره شیرین، میگه من 13-14 سال بودم، 13-14 ساله بودم، میگفتش که یه مرتبه تو خواب دیدم که یه کسیست توی باغ سنباغ پرتغال، طرف آمل بود دیگه، باغ پرتغال و اینا، تو خواب یه نفر رو دیدم که یه قد متوسطی داره و یه جلیقه‌ای هم داره و یه کلاه همچین بلندی هم سرشه. گفت به ایشون گفتم تو کی هستی؟ گفت من مولوی هستم. گفتم همونی که مثنوی داره؟ آره. گفتم اگه همونی هستی بس یه شعر بگو ببینم. گفت یه 2 بیت در وصف یه نهال پرتغالی بود گفت، اون ابتلا به سکن گفت. شما میگه من این 2 بیتو که گرفتم خیلی خوشحال شدم، از مولوی 2 بیت همون ابتداءن، کتاب دیگه هم که نیست، من فقط گرفتم. گفت بیدار شدم، گفت این تو خواب داشتم میدیدم دیگه، بیدار شدم چراغ روشن کردم و تو دفترم اون 2 بیتو نوشتم، 2 بیت رو نوشتم و بعدش هم چراغ رو خاموش کردم، گرفتم خوابیدم. صبح از خواب بلند شدم دیدم اون 2 بیت تو ذهنم نیست، ولی پیش خودم گفتم خب خدا رو شکر دیشب تنبلی نکردم، شب بلند شدم تو دفترم نوشتم. یه بعد که بلند شدم دفتر رو هر چی ورق میزنم میبینم نه هیچ خبری نیست، از این ور از اون ور هر چی ورق میزنم خبر. و بابام رفتم پیشش گفتم ببینم چی چیزیست. گفت بابا جان هم خوابت، همون که بیدار شدی هم تو خواب بود، بازم همون که بیدار شدی و نوشتی، همه اینا تو خواب بود که بیدار شدی و نوشتی و بعدش هم همش تو خواب بود. میگه بلند شدم دفتر سفیدش خبری نی، فکر میکردم بلند شدم نوشتم، یعنی اینا رو واقع میدید، اینا رو واقع میدید. داریم خواب ببینیم خوابمون رو واقع پنداشتیم. خب ما کی معلوم میشه؟ پیغمبر فرمود فاذا ماتوا انتبهوا، یعنی وقتی مردیم از خواب میپریم. البته این مال همه نیستا، بعضیا جلوتر از مرگ از خواب میپرن، ولی مال نوع مردمه که یه مرتبه وقتی مردن از خواب میپرن نگاه میکنن هیچ خبری نیست. اون استغنا، اون دارایی، اون منم دیگه خبر نیست، اون منم دیگه خبر نیست. اون وقت توحید یواش یواش خودشو نشون میده. اون خورشید کم کم داره طلوع میکنه، خورشید توحیدا، طلوع کاملش تو قیامته، هنوز بعد از مرگم نیست، تو قیامته. ولذا به قیامت میگن یوم القیامه، روز قیامت. با اینکه اون موقعی که خورشید ظاهری نیست، از شمس و کورت خورشید تاریک میشه، اما چرا به قیامت میگن روز قیامت؟ چون یه خورشید دیگه طلوع کرده، خورشید حقیقت، خورشید واقعیت و توحید طلوع کرده. طلع الشمس ایها العشاق فاستنارت بنوره الافاق، حالا شمس حقیقت و خورشید حقیقت طلوع کرده، اون وقت حالا نشون میده که کی چی کاره بود، قدرت با کی بود، قوت با کی بود، جمال با کی بود، کمال با کی بود، حالا خودشو نشون میده. اون موقع خدا رحمت کنه میرز محمود شبستری تو گلشن راز خیلی جالب میگه، من حیف میدونم این دو بیت رو نخونم واسه تون، میگه تو در خوابی و همین باز حدیث رو میگه، تو در خوابی و این دیدن خیال است، اینجور دیدنی که شما دارید میبینید، تو در خوابی و این دیدن خیال است، هر آنچه دیده ای از وی مثال است، یا عکسی از او، اسماء و صفات اوه، هر آنچه دیده ای از وی مثال است. به صبح حشر، روز محشر قیامت، به صبح حشر چون گردی تو بیدار، ببینی کان همه وهم است و پندار. وقت میفهمی که همه اون دارایی ها و اون ملم ها همه وهم بود و پندار، وهم بود و پندار، هیچی نبود. آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی نشسته بود زیر کرسی، سینی هم رو کرسی بود، این سینی هایی که معمولا رو کرسی های مقام میذاشتن، سینی هم بود. یه چند نفر اومدن تو جلسه ایشون در اتاق خدا، می‌خواستن با ایشون صحبت کنن، یه مقدار شک و شبهه تو ذهنشون بود در اتاق پروردگار عالم و عظمت الهی و قدرت الهی و اینا، یه مقدار شک و شبهه تو ذهنشون بود. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی ایشون به یه نفری که نشسته بود بعضی که کلی بحث کرد و اینا هم قبول نمی‌کردن، بالاخره بعضی‌ها هستن که فقط اهل بحثن، اهل قبول کردن نیستن، یعنی از اون اول اهل این نیست که قبول بکنه حقو، اهل اینه که حرف خودش درسته. بالاخره ایشون وقتی که بحث کردید نه بابا به خرجش نمیره، به یه نفری گفت پشت برو این سینی رو آب کن، بالاخره یه مقدار آب کمی گودی داره که آب بگیره، رفت این سینی رو آب کرد و برداش آورد، گفت همینجا ولش کن، وسط همین دستش بود، گفت رهاش کن، رهاش کرد، سینی استاد به اراده خود مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی استاد همین وسط معلق بین زمین و آسمون است. به این چند نفری که داشتن بحث میکردن و شک و شبهه تو قدرت پروردگار داشتن گفت پاشید این سینی رو خالیش کنید، این سینی که الان اینجا ایستاده، خب یه موقع فشار بدی کج میشه آبش میریزه دیگه، بشه خالیش کن. این دو سه نفر بلند شدن این سر سینی رو بگی، اون سری هر چی فشار میدن سینی پایین نمیاد، یک قطرهش هم نتونستن بریزن. بعد که نشستن گفت لا حول ولا قوت الا بالله، دیدی اگه خدا نخواد چی نمیشه. این حالا مال من نبود، مال من نبود که انبیا تو قرآن دیگه خوندید، حضرت عیسی که مرده زنده میکرد شفا میداد، همش میگفت این کارو میکنم به اذن الله، این کارو میکنم به اذن الله، قرآنو دیگه دیدید اوهی الموتا به اذن الله، این کارو میکنم، این به اذن الله، به اجازه خدا، نه اینکه اجازه لفظیه، یعنی خدا مثلا بیاد بفرمایید این کارو انجام بده، نه اجازه لفظی نیست، یه اذن تکوینیه، یعنی قدرت او رو فهمیده. اون کسی که بفهمه قدرت مال خداست، این قدرت ها رو داره، به دستش میدن به اذن الله، یعنی فهمیده که عالم جز همه اون چیزایی که شما فکر میکردی از خودش چیزی داره، هیچی از خودش نداره. آیه قرآن رو ببینید، بفرمایید که وسیرت الجبال و فکانت سرابا، این آیه سطحش با بعضی دیگه از آیات فرق میکنه. این آیه میگه کوها رو نگاه میکنید، کوها که مظهر صلابت و قدرت و استواری که ضرب المثل برای قوت و قدرت هست، که میگن این مثل کوه میمونه، این کوه با این عظمت و سیرت الجبال به حرکت در میاد، فکانت سرابا. یه مرتبه معلوم میشه که سراب بود. اونایی که عربی بلدید این آیه رو نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه فکانت سرابا، معلوم میشه از قبلم سراب بود، اما تو فکر میکردی یه خبریه. یعنی همش معلوم میشه این عظمت یه جلوه از عظمت خدا بود. این کوه هیچی از خودش نداشت، عظمت مال او بود، قوت مال او بود، اسماء و صفات او بود که تجلی پیدا کرده بود در این. فکانت سراب، این دیگه قرآن دیگه. یه مرتبه معلوم میشه که از اولم سراب بود، نه کوه، تمام عالم وجود این معلوم میشه توش که از اول سراب بود. این چیز خیلی عجیبی است. باز یه آیه دیگه آشنا با این آیات بشید که شاید کمتر این آیات معنا شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. اون روز، روز قیامت روزی است که زمین و آسمون عوض میشه. تبدل و تبدیل، یوم تبدل الارض غیر الارض، تبدیل میشه زمین غیر این زمینی که الان هست و السماوات، آسمون هم همینجور. یعنی این سکه رو اون برش میکنن، این پهلوش اون پهلو میکنن، اون برش میکنن. و برزو لله الواحد القهار و همه بارز و ظاهر میکنن خودشونو، خودشونو نشون میدن در پیشگاه پروردگار، خودشونو نشون میدن. و اون موقع خوب دقت بفرمایید، در اون موقع خطاب میاد. این عالم تماما سراب بودنش که معلوم شد ها، همه پاشیده شد به هم دیگه. و از همینجا من بد نیست یه نکته ای رو عرض کنم تا از این رد نشدیم، حیفه. تو بحث های معارف این آیات باید روشن بشه. از همینجا شما بگیرید اون آیه‌ای که تجلی پروردگار بر کوه بود راجع به حضرت موسی، اون این نما رو به حضرت موسی نشون دادن که فلما تجلا ربه للجبل، وقتی خدا تجلی کرد خودشو نشون داد تو کوه، که حالا این کوه چیه بمانه اگه یه وقت دیگه شد خدمت عرض بکنم. وقتی خداوند تجلی کرد تو کوه، فجعله دکا، جعله دکا، کوه متلاشی شد، فخر موسی صعقا، حضرت موسی بیهوش افتاد، بیهوش افتاد. خب ببینید این که میفرماید که خدا تجلی کرد تو کوه، کوه متلاشی شد. این کوه متلاشی شد از شما رو یه صلوات نهید بفرمه. این کوه متلاشی شد، این یعنی چی؟ آیه یعنی مثلا این آیه قرآن دیگه، یعنی مثل مواد منفجره دینامیت که میذارن کوه متلاشی میشه. این بود که ما حضرت موسی اینو دید بیهوش شد. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، کوه متلاشی شد، فخر موسی صعقا، موسی بیهوش افتاد. خب این که کوه متلاشی شد یعنی چی؟ این کوه متلاشی شد یعنی چی؟ یعنی مواد منفجره اینجوری متلاشی شدن ظاهری. خب اگه این باشه که اولا هنری نیست، متلاشی کردن کوه که هنری نیست، آدم هم میتونه این کارا رو بکنه. این که خیلی هنر نیست که واسه موسی نشون بدن به معنی صحنه ای از واقعیات عالم. ثانیاً حضرت موسی انقدر صحنه های بزرگ دیده، مگه از این متلاشی شدن اینجوری بیهوش میشه؟ از متلاشی شدن ظاهری حضرت موسی همونی بود که عصا رو مینداخت اجدار میشد، دست میورد گردنش رو میگرفت مرتبه چوب میشد، ترسی هم نداشت. حضرت موسی همون بود که از اون دریا وقتی رد شد چوبش رو زد، این دریا شکافته شد، اون امواج سهمگین ایستاد این طرف، آب اون طرف هم رفت، خشکی وسط رد شد، این طرف آب با این عظمت اینا رد شد، هیچ بیهوش هم نشد. این صحنه ها رو دیده، از یه متلاشی شدن کوه بیهوش نمیشه اگه صرف متلاشی شدن ظاهری باشه. اون متلاشی شدن این بود، فلما تجلا ربه للجبل، پروردگار عالم خودشون نشون داد اون توحید رو، اون توحید رو نشون داد تو این کوه، یعنی اون صحنه اونور رو، همونی که قراره تو قیامت نشون داده بشه، اون صحنه ملک، اون باطن رو، اون صحنه رو بهش نشون داد. حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تور، نامم پاره پاره کرد تور رو، نه مواد منفجره، نامم، من تجلی کردم، من یه جلوه از خودم رو نشون دارم که من کارم، کو از خودش هیچی نداره، این قوت و عظمت مال منه، او از خودش هیچی نداره. این حضرت موسی، این صحنه، خب کوه متلاشی شد. این متلاشی شدن اینه که کوه مال عالم ملکه، مال عالم ظاهره، اون عالم ملکوت، اون باطن که بیاد خب ظاهر دیگه تاب تحمل نداره میره، یعنی اصلی که بیاد بدلی میره دیگه، اون اصلی که بیاد دیگه بدلی میره سر جای خودش دیگه، این صحنه بدل رفت پیکارش، اون اصل ظاهر شد. حضرت موسی این صحنه رو که دید بیهوش شد افتاد، و وقتی بلند شد عرض کرد که توبتو، دیگه توبه کردم. که حالا این توبتوشیه قضیه داره که چی بود اصلا قضیه که توبه از چی کرد، و انا اول المؤمنین، من دیگه حالا دیگه مؤمنم، چون دیگه توحید رو دیگه بهش نشون دادن یه صحنه رو، حالا دیگه مؤمن هستم. این صحنه اون وقت روز قیامت اینجور صحنه ای رو به همه نشون میدن، اونایی که هنوز ندیدن، اونایی که دیدن دیدن، اونایی که هنوز ندیدن یه مرتبه میبینن عالم سرابه و همه چی متلاشی میشه. متلاشی میشه به این معنا، اون ور سکه که میاد، اصل که میاد بدل میره پی کار خودش، این بدل صحنه بدل میره پی کار خودش. اون وقت پروردگار عالم خطاب میکنه لمن الملک الیوم، ملک امروز مال کیه؟ سلطنت، قدرت، قوت مال کیه؟ لمن الملک الیوم، کسی نیست که اونجا احدی جواب خدا رو بده. خوب دقت بفرمایید، نه اینکه فکر کنید آدم و عالم معدوم شدن از بین رفتن ها، نه هستن، اما کسی نیست که دیگه کس باشه، یعنی هیچ کسی نیست خودی ببینه، ولی هیچ کسی جواب خدا رو نمیده، چون کسی نیست که خودی ببینه که جواب بده. خدا خطاب میکنه لمن الملک الیوم، سلطنت و ملک و بزرگی مال کیه؟ کسی جواب نمیده. بعد خود پروردگار جواب میده لله الواحد القهار، برای اون خدای یکتای همه کاره مال اوه. اون زمان زمانی است که اسم واحد قهار خدا بروز کرده. خب حالا دقت بکنید، من همینجا میخوام فقط آخر جلسه باشه، بکنید این آیه رو دقت بکنید، آیا خداوند متعال الان امروز سلطنت نداره؟ فقط روز قیامت مالکیت و سلطنت داره، یعنی امروز الان پروردگار عالم قدرت نداره که فقط قیامت میگه کی ملک مالکیه، سلطنت مالکیه، مال خداست، یعنی امروز مال خدا نی؟ شکی نیست امروز هم مال خداست، ملک و سلطنت و قوت و قدرت و همه چی باز مال خداست، اما الان ظهور نداره، ظهور نداره، ولی الان هم مالک خداست، قل اللهم مالک الملک، همه کارا بازم اون، ولی ظهور نداره. اون اسم عزیز الواحد القهار خدا هیچ ظهور نداره. روز قیامت اون اسم واحد قهار خدا تو قرآن عجیبه، نگاه بکنید هر جا کلمه واحد اومده قهارم پشت سرش اومده. این میدونید چیه حکمتش؟ این به این خاطره که خداوند یکیه، اما این یکی با یکیهای دیگه فرق میکنه. اینجا بفهمید اونی که هر دفعه گفتم بذارید برای بعدن، اون یکی بود یکی نبود، اون یکی نبودشو اینجا بفهمید. ببینید این منبرم الان اینجا یکیه، یه منبر که اینجا بیشتر نیست، توجه میفرمایید، یکی که بیشتر نیست، اما این یکی میتونه یکی دیگه هم بیاد بذاره کنارش، یعنی این یکی جلوی یکی دیگر رو نمیگیره، این یکی یکی عددی بهش میگن، میگن وحدت عددی، یک عدد یکی، یه دونه منبر اینجا میتونه دو بشه، میتونه سه بشه، میتونه 10 تا منبر بشه. این تخته که اینجا الان هست یکیه، واحده، اما این واحد میتونه دو بشه، یک دیگه بیاد بذاره کنارش، 10 دیگه بیاد بذاره کنارش. اما پروردگار عالم یک واحدی است، یه یکیه که دیگه راه نمیده به کسی دیگه، این یکی بی نهایت همه جا رو گرفته، همه کار است، جا برای کسی دیگه نگذاشته، واحد قهاره، یعنی یکی غالبه، یکی قاهره، یکی همه کار است، یکی بی نهایته. این وحدت رو بهش میگن وحدت حقی حقیقیه، یعنی وحدت پروردگار با وحدت این منبرم الان یکیه دیگه، اما این یکی با اون یکی فرق میکنه، لذا میگن یکی بود یکی نبود، خدا یکیه، اما این یکی از اون یکی ها نیست، این یکی هایی که تو این عالم هست یکی عددیه، یعنی میتونه دو بشه، اما وحدت پروردگار وحدت حقی حقیقی است، یعنی دو بردار نیست، چون جا نمیگذاره برای کسی دیگه، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیور دیگه، الله غیوره، غیری نمیگذاره که، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. اینا معلوم نمیشه روز قیامت اسم واحد قهار خدا که یکی همه کار است، که جا برای کسی دیگه نمیگذاره، که کسی بتونه منم در مقابلش بگه، از خودش چیز داشته باشه، اون موقع این بروز بکنه. لله الواحد القهار، اسم عزیز پروردگار اون موقع ظهور میکنه. که سعدی میگه چو سلطان عزت علم برکشد، سلطان عزت اسم العزیز خدا، چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، جهان دیگه میشه هیچ. اون موقع که اسم العزیز خدا بیاد و بریم، یه موحد میره سراغ این که اون اسم عزیز خدا و اون اسم واحد قهار خدا رو این طرف بفهمه، اون بر چش همه باز میشه این طرف بفهمه. و این شدنیست، مهمش اینجاست و این شدنیست. خلاصه بحث ما از اول جلسه تا آخر این شد که این دو سکه، این دو روی سکه که یه روش سراب یه روش واقعیت داره، این فعلا ما تو خوابیم، اینو نمیبینیم، حتی نوع مردم، غالب مردم، تا اون سمت، تا ظهور اصلیش قیامت که اسم الواحد القهار و اسم عزیز خدا که غالب و قادره ظهور بکنه. ظهور الان هم هست ولی الان ظهور نداره، پشت پرده است، تا ظهور بکنه. این رو بریم و عرض کردم اون کسی که اون کسی امام رو یادتون هست، اون موقع که حمله به طبس شد، این مال اون چشیست که اسم الواحد القهار براش ظهور کرده، اسم العزیز خدا براش ظهور کرده. اون موقع که به طبس حمله شد، یادتون هست امام چی میفرمود؟ که دیگه اون هلیکوپتر تو اون طوفان شن به هر صورت سقوط کرد دیگه، کسی هم خبر نداشت که اصلا بتونه جلوشو بگیره، یعنی اگه میومد تا خود تهران میومد، اون موقع الان اینجا سیر گرفته بودن، کسی خبر نداشت که بیاد. امام خب بعد از اینکه اون طوفان شن اومد و زدش زمین، امام فرمود که اون شنها و اون باد مأمور خدا بود، مأمور خدا بود. این مال اون کسیست که همه چیزو دست او ببینه باور داشته باشه. باد مأمور خدا بود، اون ریگای بیابون مأمور خدا بودن. یه روزی اگه یادتون باشه یه خوله تیمی رو تو تهران گرفتن که منافقین بودن، بچهای سپاه گرفته بودن، یه سگ بود که به یه واسطه رفت تو این و اینو دنبالش کردن بالاخره گرفتن. امام بعدن تو یکی از سخنرانی‌هاش اون سگ مأمور خدا بود که این بچه‌ها رو هدایت کرد اونجا، اون سگ مأمور خدا بود. ببینید چه چشمیه که عالم رو مأمور خدا می‌بینه، این چشمه. اینا میشه، اینا شدنیست، اینا مخصوصه یه عده خاصی نیست، این اومده برای ما، دین اومده برای ما، اینایی که دارم میگم اینا همه مال ماست، اینا همه مال ماست. اینجور نیستش که فقط گفتنی باشه تو کتاب باشه، مال ماست آیه قرآن. این آخر جلسه باز برای یه کسی نقل بکنم ازش که باور کرده و این چشم توحیدیش بازه و باز شده بود. استاد مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، استادش حاج مولا محمد صادق تخت فولادی که الان قبرش هم تو تخت فولاد اصفهان، ایشون یکی از همین افراد بود، یکی از همین تیپ افراد بود که باور داشت عالم مأمور خداست و اون اسم واحد قهار خدا و اسم عزیز خدا برای این بروز کرده بود، ظهور کرده بود. یه همسفری داشت، میگفت ما با هم یه مسافرتی داشتیم میرفتیم به سمت جنوب میرفتیم تا بعدن بریم از راه به هر صورت طرفای جنوب وارد خاک عراق بشیم و به هر صورت این مسیر بود دیگه، یا حالا از غرب میرفتم برای کربلا یا از اون طرف جنوب میرفتم. گفت با به سمت مشهد رفته بودیم، یه کاروانسرای بود، شب قرار شد اونجا بخوابیم، توی زمستون هم بود، برف سنگینی هم اومده بود، نزدیکای غروب، هنوز عصر بود، نزدیکای غروب بود، رسیدیم به کاروانسرای، گفتیم بیا همینجا شبو میخوابیم و به هر صورت تا فردا صبح. مرحوم حاج مولا محمد صادق تخت فولادی تو این جمع بود. وقتی وارد شدن ایشون یه به هر صورت سکوی دید جلوی کاروانسرا، یه سکوی پله بلندی سکوی دید، گفت من همینجا، یه تیکه پوستی داشت، گفت من همینجا میذارم، من همینجا میمونم بیرون در. این کاروانی که همراه بود، بالاخره رفیق کاروان بود دیگه، و این قافله بود، اصرار کردن که آقا تو به هر صورت اینجا که نمیتونید بمونید. گفت نه من برام همینجا بهتره، اشاره کرد چون یه جوب آب اون جلو بود، گفت این من برام همینجا بهتره که شب اگه بخوام بلند شه به هر صورت آب و همه چی در اختیارش هست. اینا اصرار کردن بهش که بیاد تو. نه من گفتم اینجا میمونم دیگه. خب رفتن تو، و ایشون بیرون رو این سکو یه مقداری وسایلی داشت گذاشت و اون پوستش گرفت نشست. یه مدت گذشت، نماز مغرب عشاشون رو خوندن. اون کاروانسرادار گفتش به این کاروان، گفتش که ما در چیز رو میبندیم، درهای کاروانسرا رو میبندیم، چون حیوان و امثال اینا درنده داره این دور و بر، در کاروانسرا رو میبندیم، صبح باز میکنیم، به این رفیقتون بگید بیاد تو، ما دیگه در رو باز نمیکنیم. اینا رفتن گفتن بیا تو آقا، ایشون اینجور گفت، من که گفتم من اینجور میمونم دیگه. تو خودشون تصمیم گرفتن که بریم به زور گوشه های جنگ، که بالاخره یه آدم لاغر است دیگه، گوشه های این پوستش رو بگیریم، این پوستی که زیرش بود اینا برش داریم بریمش تو. همسفر و رفیق ایشون به این جمع گفت شما آقا رو نمیشناسید، این کار رو اگر بکنید خودتون صدمه میخورید، این کار رو نکنید، خلاف رضایت ایشونه، من میرم باز از ایشون خواهش میکنم که بیاد. میگه من رفتم به ایشون گفتم آقا این بندگان خدا قصد خیر دارن، کاری نکنید صدمه بخورن، برش باقی شما تشبه بیرید تو. گفت اینا چی میگن، اینا قرارت چی بخوان؟ گفت بگن شما بیرید تو. برای چی؟ گفت برای اینکه اولا هوا انقدر سرده تو این برف، و ثانیا درنده میگن این دورو برداره، شما تشبه بیرید تو. شما میگفتش که مرحوم مولانا صادق تخت فولادی به من گفتش که دست تو بیار جلو. گفت من دستم رو بردم جلو نزدیکای سینه ایشون، گفت دیدم مثل یه دیگ که داره میجوشه از گرما، که دستمو کشیدم، که دستمو کشیدم. بعد گفتش که یعنی ذکر خدا بنزه 10 مثقال زغال گرمی نداره، ذکر خدا بنزه 10 مثقال زغال گرمی نداره، برید بگید دل نخواد. از جهت حیوان و امثال اینا، اونا مأمور خدا هستن، اگه وظیفه نداشته باشن کاری نمیکنن. میگه رفتیم تو، میگه رفتیم تو دیگه، به هر صورت گفتیم و درارم بستیم و صبح بعد از نماز صبح اومدیم درار رو باز کردیم. اول اومدیم سراغشون، دیدیم آقا هستشو جلوی ایشون یه قسمتیه که خشکه، یعنی برفی هم که شب باریده بود نباریده بود جلوی ایشون، معلوم بود که یه تعداد حیواناتی اومدن جلوی ایشون و حتی رد پای بعضی از حیوانات هم بود. گفت به ایشون وقتی گفتیم آقا چطور گذشت شب، گفت هیچ، خیلی خوب بود. تو شب یه تعدادی از حیواناتی اومده بودن اینجا، یه شیری هم توشون بود اومده بودن اینجا. من به این گفتم که اگه مأموری ما تسلیم. گفت اینا نشستن اینجا جلوی ما تا صبح، هم همینجا بودن، صبح هم رفتن پیکارش. خیلی دور رفتیم، یه مقدار باورش سنگین شد، بیام نزدیکتر. آقای بهاءالدینی می‌فرمودن که من یکی از این دههای اطراف، یه محل کوهستانی بود، رفته بودم، اسم دهش هم گفته بودم کجاست، رفته بودم خیلی سال پیش، میگفت رفته بودم با جمعی روی تپه، خیلی خوش آب و هوا بود، تابستونم بود. من گفتم من همینجا میخوام بخوابم، همینجا جای من، اگه میخوای پذیرایی کنید همینجا میخوام بخوابم، خیلی هواش خوب. گفتم آقا نه، اینجا اصلا منطقه کوهستانیه، یه جنورایی هم داره این اطراف، نه همینجا میخوام. ایشون گرفت خوابید، اینا رفتن. خودشون میگفت من شب بلند شدم برای تهجد، میگفت بلند شدم موقع نماز یه پلنگی اومده بود، میگفت تا نزدیکی های من اومده بود، هر کار میکرد بیاد جلو مانع داشت، نمیتونست. میگفت من واسه دودم تماشاش میکردم این جلو من. این بالا اون کسیست که باد و شن و ریگ و سگ و اینا رو مأمور الهی میبینه و میدونه. عالم دست اوست، عالم دست او هستش. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خدایا تو رو به محمد و آل محمد قسمت بدیم، ما رو آوردی اینجا برای اینکه موحد بشیم دیگه، کار دیگه نداریم تو این عالم، ما کار دیگه هم داریم، اومدیم برای توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اومدیم برای این دیگه. خدایا تو رو قسمت میدیم راه رو، به هر صورت راه توحید از کاروان اهل بیت میگذره دیگه، این راه رو برای ما هموار بکن که بتونیم هر چه سریعتر این چشم توحیدی که جز تو کسی و جز قدرت تو به کسی اعتماد نکنیم، این راه رو بر همه ما باز بفرما. آقای حامدی اگر لطف بفرمایید یه ذکر بفرمایید یه چند دقیقه. سلامی فقط عرض میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیك منی سلام الله ابدا و بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی به زیارت یک عرض کردم گریه ها راه بر ورود به توبه نه جای دور قطع داشته باشید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.